ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه سوم مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
با درود بر شما، روز سه‌شنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری که از 10 ماه پیش زندانی است، برگزار شد. این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلباتی برای آخرین دفاع برگزار شده و به گفته محمد حسین آجرلو، همسر خانم حامدی، او در این جلسه تاکید کرده که به عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار افتخار می‌کند. محمد حسین آجرلو پس از برگزاری دادگاه در روز سه‌شنبه گفته است که انتظار صدور رأی در روزهای آینده وجود دارد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق است که تصویر پدر و مادر بزرگ مهسا امینی را در راهروی بیمارستان کسرا منتشر کرده بود. فردا چهارشنبه الهه محمدی، دیگر خبرنگاری که به دلیل نوشتن گزارش مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در روزنامه هم‌میهن زندانی شد، در دومین جلسه دادگاه خود شرکت می‌کند. این دو با اتهاماتی چون همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو هستند که در جلسه اول رسیدگی همه موارد را رد کردند. معاون نظارت بر آبفای استان تهران روز سه‌شنبه از افزایش شدید مصرف در دو روز اخیر خبر داد و گفت در پایتخت ایران در هر ثانیه 57,000 لیتر آب مصرف می شود. حامد خسروی هشدار داده که با توجه به گرما و احتمال ادامه دار شدن آن، بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی، تهران با مشکلات در زمینه تأمین آب مواجه خواهد شد.
شرایط خوش‌سالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن صدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تامین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبفای تهران، صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه بسیاری از مناطق ایران با چالش کمبود آب آشامیدنی روبرو باشند. رسانه رسمی چین از برکناری چین گانگ وزیر خارجه این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، وانگ یی وزیر خارجه پیشین چین بار دیگر به این سمت منصوب شده است. رسانه دولتی چین دلیلی برای برکناری چین گانگ اعلام نکرده، اما این برکناری یک ماه پس از غیاب او از عرصه عمومی و افزایش گمان زنی ها اعلام شده است. گزارش رسانه‌های رسمی چین به وضعیت کنونی چین گانگ 57 ساله در حزب کمونیست اشاره‌ای نکردند. آقای چین یکی از دیپلمات‌های ارشد کشورش است که برای مدتی کوتاه سفیر این کشور در آمریکا بود و گفته می‌شد روابطی نزدیک با شی جین پینگ رهبر چین دارد. وزارت خارجه چین از پاسخ به سوالات در این رابطه خودداری کرده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از آغاز عملیات تخلیه نفتکش سافر در آبهای یمن خبر داد که حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت است. حدود 10 روز پیش یک کشتی سازمان ملل متحد به نام نوتیکا برای شروع این عملیات به دریای سرخ رفته بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در بیانیه خود این نفتکش را بزرگترین بمب ساعتی جهان توصیف کرده. به گفته سازمان ملل، این عملیات که به دلیل خطر انفجار نفتکش بسیار خطرناک است، حدود 3 هفته ادامه خواهد داشت. و دست آخر اینکه روسیه با بیش از 100,000 مهاجر صدرنشین کشورهایی است که شهروندانش به ترکیه مهاجرت کردند. بنابر اطلاعات مرکز آمار ترکیه، میزان مهاجرت شهروندان روسیه به ترکیه نسبت به یک سال پیش افزایشی 218% داشته است. بنابراین آمار که نشریه المانیتور آن را بازتاب داده، میزان مهاجرت به ترکیه در بازه زمانی مشابه 33% کاهش داشته. بعد از روسیه، اوکراین در مقام دوم و ایران در مقام سوم مهاجرت به ترکیه قرار دارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طه‌باز، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. جزئیاتی از موشک راهبردی برد بلند ابو مهدی را که به تازگی در اختیار نیروی دریایی ارتش و سپاه قرار گرفته بررسی میکنیم.
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته.
نگاهی میاندازیم به حضور یا عدم حضور حسین علی نیدی، قاضی شرع اعدام‌های سال 67 در کشور آلمان. گفتگوی داریم با دو تن از معترضانی که در جریان اعتراضات پارسال بینایی خود را از دست دادند و نگاهی داریم به مسئله گرمای کم سابقه در بسیاری از مناطق دنیا. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسمی با حضور فرماندهان نیروهای دریایی سپاه و ارتش از تحویل ده‌ها فروند موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی به نیروهای دریایی سپاه و ارتش خبر داد. از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز تأکید کرد که موشک ابو مهدی قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موشک جدید جویا شدم. حسین آریان:
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته. فرمانده هوافضا چندی پیش ادعا کرده بود که برد موشک کروز جدید ایران حدود 1650 کیلومتره، ولی این موشک ابو مهدی رو که حالا الحاق شده میگن که بردش حدود 1000 کیلومتر. قابلیت‌هاشو ما واقعا فقط بر مبنای اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این قابل شلیک است از انواع حاملای ثابت متحرک، یعنی میتونه دریا پرتاب باشه، هوا پرتاب باشه، از زمین پرتاب بشه، موشک کروز که پوشش بیشتری از نظر عملیاتی میده و موتور توربوجت داره که از همون خانواده موتورهای طلوع هست. یه پیشرفتی محسوب میشه. اینه که چقدر کارایی داشته باشه در مقابل اونچه که ناوهای آمریکایی حالا در منطقه هستند، اون قابل بحثه. ولی با توجه به این نیروهای بسیار زیادی که آمریکا در منطقه گذاشته و انواع و اقسام ناوهای پیشرفته و هواپیماهای پیشرفته، نمیتونه واقعا یه عامل بازدارنده باشه. فقط یه به هر حال قدم دیگری است که جمهوری اسلامی در توسعه موشک‌های کروز برداشته.
نکته همینه، به نظر میرسه جمهوری اسلامی واقعا بیشتر به جنبه تبلیغاتی این قضیه شاید داره توجه میکنه و اینکه به هر حال در منطقه بگه من هم چنین ابزاری رو دارم برای مقابله با ایالات متحده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با این گونه تحرکات میتونه احیانا مقابله ای بکنه با آمریکا؟
به هیچ وجه. اصلا مسئله مقابله در بین نیست. آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و F-16 هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از 3 ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در آبای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفاً بازدارندگی در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه. حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش، همینطور که گفتیم یک نوع نمایشه، میخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم. بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم، برخلاف اون که بعضیا ممکنه تصور بکنن. اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره، بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارنه و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه. این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
می‌دونیم که جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی مثل برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، چندین نفتکش خارجی رو توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی اونها رو آزاد کرده دوباره. به نظر شما این حرکتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده در رونمایی از موشک ابو مهدی به این معنی نیست، معنی تحت اللفظی که در واقع بله ما هر کاری دلم بخواد ادامه خواهیم داد؟
جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که به هر حال کاری رو که داره انجام میده فقط برای نشان دادن این که بله ما هم هستیم و توانایی هایی داریم. مسئله رویارویی واقعا اینجوری نیست و کاری رو هم که جمهوری اسلامی انجام داده در ارتباط با ایجاد مزاحمت توقیف کشتی ها با بالا رفتن توان بازدارندگی آمریکا در منطقه که الان به مراتب بیشتر از گذشته شده، برداشت من اینه که جمهوری اسلامی به طور کلی نیروی دریایی سپاه عقب نشینی خواهد کرد برای مدتی حداقل، برای اینکه نمیخواد رویارویی مستقیم داشته باشه. ولی اون چرا که جمهوری اسلامی میکنه در ارتباط با توقیف کشتی ها و زیر پا گذاشتن قوانین مترتب بر دریاها و به طور کلی نوعی مزاحمت برای تردد آزاد نفت کشا، اینا نوعی واکنشه در مقابل برخی از کارهایی که رخ میده.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد رونمایی از موشک برد بلند ابو مهدی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دو نشریه آلمانی تا کنون حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 67 را در کشور آلمان تایید کردند و همزمان خبرگزاری قوه قضاییه ایران این خبر را تکذیب کرده. مقامات مسئول در آلمان هم تا کنون حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه برخی فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 1367 در آلمان خبر دادند، برخی از رسانه‌های معتبر این کشور روز دوشنبه دوم مرداد حضور آقای نیری در بیمارستانی در شهر هانوفر را تایید کردند. روزنامه ولت روز دوشنبه در گزارشی با تایید حضور این چهره نزدیک به روح الله خمینی در کلینیک خصوصی جراحی مغز و اعصاب INI در شهر هانوفر که توسط مجید سمیعی اداره می شود، نوشت که فعالان حقوق بشر در آلمان خواهان محاکمه این عضو هیئت مرگ هستند. ولت به نقل از شاهدان عینی نوشته که روز جمعه گذشته دو ماشین با نشان سفارت جمهوری اسلامی در پارکینگ مخصوص این بیمارستان دیده شدند. با وجود این، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با تکذیب این اخبار نوشت که پیگیری از نزدیکان آقای نیری نشان می‌دهد که او در روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته است. مجید سمیعی نیز روز دوشنبه به مجله هیلزهایم آلگماینه گفت که در حال حاضر هیچ بیمار ایرانی در مرکز زیر نظر او حضور ندارد. او همچنین اضافه کرد که به عنوان یک پزشک موظف به درمان همه بیماران است، حتی اگر آن بیمار پوتین باشد. با این حال او اشاره نکرد که آیا حسین علی نیری پیشتر در مرکز زیر نظر او بستری شده بود یا خیر. سایت آلمانی فوکوس آنلاین پیشتر با اشاره به اینکه آقای نیری از روز ششم تیر ماه امسال در این مرکز تخصصی پزشکی حضور داشته، نوشته که فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بیش از دو هفته است که خبر حضور این عضو هیئت مرگ در آلمان را به مقامات این کشور اطلاع داده، اما به گفته او تا کنون اقدام خاصی از سوی آنها صورت نگرفته است. رادیو فردا هنوز موفق به تایید هیچ یک از این اطلاعات نشده و خبر حضور حسین علی نیری در آلمان را هنوز هیچ نهاد یا مقام مسئولی در آلمان یا ایران تایید نکرده است. همزمان با انتشار این خبر، تصاویری از ورودی بیمارستان هانوفر منتشر شده که نشان می‌دهد مسئولان بیمارستان از روز 28 تیر هر گونه ملاقات با بیماران بستری در این بیمارستان را به مدت یک هفته لغو کردند. این تاریخ همان زمانی است که خبر بستری شدن آقای نیری در این بیمارستان افشا شد و برخی فعالان سیاسی نامه‌نگاری به مقامات آلمانی برای پیگیری موضوع را آغاز کردند. برخی مخالفان جمهوری اسلامی با همکاری سیاستمداران آلمانی می‌کوشند در صورت حضور آقای نیری در آلمان از خروج او از این کشور جلوگیری کنند تا زمینه برای محاکمه احتمالی او فراهم شود. حسین علی نیری که اخبار مربوط به حضورش در آلمان خبرساز شده، یکی از چهار چهره اصلی گروه موسوم به هیئت مرگ است. هیئتی که مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران و مصطفی پور محمدی دیگر اعضای آن بودند. این هیئت در تابستان 1367 و به دستور روح الله خمینی مأمور بودند تا درباره سرنوشت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند تصمیم بگیرند. نتیجه این اقدام اعدام شدن چند هزار نفر از این زندانیان در مدت زمانی کوتاه بود. اقدامی که حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی در جلسه محرمانه با اعضای این هیئت آن را جنایت خوانده بود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی در مورد احتمال حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 67 در کشور آلمان.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیدی؟
کنی چوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
در اعتراضات سراسری سال گذشته، صدها نفر از معترضان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مجروح شدند. رادیو فردا با دو معترض که در جریان اعتراضات پارسال بینایی یکی از چشمانشان را از دست دادند در آلمان گفتگو کرده است. این دو جوان بعد از اینکه امکان ادامه درمان در ایران را نداشتند، از کشور خارج شدند و به آلمان آمدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این ناله های عرفان رمیزی پور لحظاتی بعد از شلیک به سمتش در اعتراضات پارسال است. عرفان رمیزی پور یکی از هزاران معترضی است که در اعتراض های سراسری پارسال در ایران هدف گلوله های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفتند. یکی از گلوله ها هم به چشم چپش خورد. عرفان حالا در آلمان داستانش را برای رسانه ها بازگو می کند.
اون شب 25 آبان بود، فراخوان داده بودن 24 25 26 25 آبان. ما تو یکی از خیابونای بندرعباس که میبینید آتیش روشن کرده بودیم، داشتیم اعتراضات رو انجام میدادیم که توسط عوامل سپاه و بسیج محاصره میشیم و شروع به تیراندازی میکنن و میبینم که چند تا، وقتی میبینم تیراندازی خیلی زیاد میشه، ما خانوما رو میفرستیم عقب، خودمون که همین تعداد هستیم در مقابلشون ایستادگی میکنیم و یه دفعه میبینم که چند تا لیزر رو سینم افتاده و تا اینکه میخوام بیام عقب و پناه بگیرم، سه بار با شاتگان بهم شلیک میکنه و 25 تا تیر میخورم و میافتم زمین که توسط یکی از دوستان دستام میگیره، میکشه داخل خونه، درو میبنده.
یکی از دوستانش صحنه گلوله خوردنش را هم ضبط کرده. شلیک سوم به سمت اوست. در این تصاویر هم چند پرستار که بین معترضان بودن بدون داروی بیهوشی ساچمه ها را از سر او خارج می کنند. اینجا به ما محل ساچمه هایی که هنوز در بدنش وجود دارد را نشان می دهد.
ازم سی تی اسکن گرفتن و مشخص شد 7 ساچمه از 25 تا هنوز توی بدنمه، داخل چشمم، توی فک، دوتا توی فکم، دوتا تو گلو، یه دونه توی سینه و یه دونه هم پشت توی دستمه که
قراره 10 آگوست درش بیارن، اینم عمل دارم.
عرفان به شیراز میرود و دو بار عمل جراحی چشم انجام میدهد.
موقعی که شیراز بودم و آخرین عملم رو انجام دادم، تخلیه روغن از چشم، خواستم برگردم بندرعباس و به یکی از دوستام سر بزنم که توی پیشونیش تیر خورده بود و اون روزم چون جو امنیتی بود به خاطر اعتراضات، وقتی که خواستم مغازه بیام بیرون و چشم بند داشتم و مشخص بود که یکی از معترضا هستم، اومدن که دستگیرم کنم و با کمک مردم تونستم فرار کنم و دوباره برگشتم شیراز که همونجا مجبور شدم توسط کسایی که میشناختیم بتونم برای من ویزا بگیرن و با ویزا بتونم از کشور بیام بیرون. شناسایی نشده بودم، دنبالم بودم، فقط چون هم ماسک زده بودم هم چشمان داشتم، ولی خب احتمال این که بخواستم بگیرنم زیاد بود.
عرفان و چند نفر از آسیب دیدگان اعتراض ها توانستن از ایران خارج شوند و در آلمان درمان را ادامه دهند. سوال بیشتر خبرنگاران از او این است: چرا برای اعتراض به خیابان رفتی؟
به نظر من مهمترین دلیل این که من و امثال کسایی که مثل من و دوستانمون رفتن توی خیابون برای آزادی این بود که نمیتونستن ببینن رژیم جمهوری اسلامی که میکشه، اعدام میکنه، ترور میکنه، تجاوز میکنه و داره مردم رو از بین میبره، بشینن توی خونه و هیچ فعالیتی نکنن.
آره، ما اگر بتونیم این کار انجام بدیم و گفتیم آقا اصلا بچه های دیگه هم بیان.
میلاد سفری معترض دیگری است که چشم راستش رو از دست داده. چشم راست میلاد حالا حدود 20% بینایی دارد. او هم مثل عرفان تقریبا هر هفته با یک رسانه خارجی مصاحبه می کند و داستان معترضان ایرانی را می گوید.
تو شهر کرج تیر خوردم، محله محشر، خیابان چارباندی بهش میگن. دیگه پیاده شدیم و شروع به شعار دادن کردیم و اونا مشکاور می زدن، به حدی شدید شده بود که دیگه نمیشد نفس کشید. من رفتم تو پیاده روی نفسی تازه کنم، بعد چند دقیقه دوباره برگشتم تو جمعیت، شعار میدادیم، مردم اونا که اشکاور مینداختن مردم میترسیدن، ما این مردم رو تشویق میکردم که نترسین، فرار نکنین، ما جمعیت ما بیشتره و ما اونا باید از ما بترسن. همین شعار رو داد میزدم و که بیاین فرار نکنین، عقب نرین، انگار من شناسایی کرده بودن. دوباره اشکاور زیادی که شلیک کردن، من دوباره از جمع خارج شدم که برم یه نفس دوباره بگیرم که پیاده رو که رسیدم یه نور لیزر سبزی افتاد رو صورت. ناخودآگاه دستمه که بالا آوردم که جلوی نوره بگیرم، همون لحظه بهم شلیک کردن که 7 تیر بهم خورد که 2 تاش تو چشمم خورد، بقیه‌اش هم تو دست و انگشت و بازو و سر. اونجا بیمارستان کلن بسته بودن. از همسایه‌ای طرف و طرف آدرس یه بیمارستان چشم دیگر گرفتیم، فکر کنم اسمش نور دیدگانه، اونم هم تو همون کرج. رفتیم اونجا، داخل که شدیم یه نگهبان بود و یه دکتر، کلن تعطیل بود بیمارستان. دکتر گفت به ما دستور دادن هیچ کس پذیرش نکنیم. بعد فقط یه معاینه از چشم ما کرد، گفت خیلی اوضاع چشمت خطرناکه، باید امشب حتما به پیش دکتر بری و معالجه کنی. گفتیم کجا بریم؟ گفت باید برین بیمارستان فارابی تهران. با ما گفتن همه رو بفرستیم اونجا. همین که داشتیم حرف می‌زدیم 3-4 نفر دیگه هم اومدن، همین اتفاق براشون افتاده بود. ما آدرس بیمارستان فارابی گرفتیم، رفتیم بیرون و 3-4 نفرم با ماشین خودشان پشت سر هم رفتیم بیمارستان فارابی. توی مسیر من خیلی میترسیدم، فکر میکردم که برسیم اونجا حتما بازداشت میشیم یا اتفاقی برامون میفته، ولی به محضی که رسیدم اونجا انقدر جمعیت اونجا بود که تیر خورده بودن، به چشمشان تیر خورده بود که اصلا شوک شده بودیم. همه میگفتیم این همه آدم اینجا چشماشان ضربه خورده، مگه میشه همچی چیز؟ که ما اون شب از یکی از پرستارا پرسیدم، گفت همین امشب 130 نفر ما پذیرش کردیم برای چشم. تو جمعیتی که تو بیمارستان بودن یه دختر 13 ماه هم بود که چشمش تیر خورده بود، دیگه سنای مختلف دیگه، حتی یه پیرمرد هم بود اونم چشمش تیر خورده بود، ولی دختره واقعا ناراحت کننده بود. شاید بگم نصف بچه‌ای که اونجا بودن بیشتر به خاطر دختره دعا میکردن که دختره حداقل شفا پیدا کنه.
جنجیان آزادی،
جنجیان آزادی.
عرفان و میلاد هر شنبه در تظاهرات ایرانیان در مرکز شهر فرانکفورت شرکت میکنند. عرفان هنوز به ادامه راهش امیدوار است.
اعتراضات از بین نرفته، چون جمهوری اسلامی تا سپاه و بسیج به شکل خیلی وحشیانه دارن مردم رو سرکوب میکنن، مردم ایران اعتراضاتشون رو به یه شکل دیگه انجام میدن، مثل نافرمانی مدنی، تحصن کردن، اعتصاب کردن، اطلاع رسانی، به این شکل فعلا دارن اعتراضات خودشون رو انجام میدن تا یه ضرب مسئله دارن، این رو میگن آتش زیر خاکستر.
به وقتش که برسه دوباره این اعتراضات خیابونی ادامه پیدا میکنه، شروع میشه.
دو جوان از نسل زد که روایتگر اوضاع کنونی ایران هستند و جایگزین دانشجویانی از خانواده‌های عمدتاً مرفه ایرانی شدند که سالها قبل به اروپا می آمدند و اوضاع آن روزهای ایران را می گفتند.
گزارش شهریار سیامی بود که با همکاری رادیو اروپای آزاد تهیه شده است.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمی زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
گرمای کم سابقه در بسیاری از مناطق دنیا ادامه دارد و بحران آتش سوزی نیز به آن افزوده شده. بر پایه یک پژوهش بین‌المللی تازه، عملکرد انسان که سبب تغییرات اقلیمی شده در پیدایش گرمای کنونی مؤثر است. شمار جانباختگان بر اثر عوارض گرما به تدریج در حال افزایش است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که در سال 2022 میلادی 60,000 تن از ساکنان اروپا بر اثر گرما جان باختند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
امواج بی سابقه گرما آمریکای شمالی و اروپا را در نوردیده، بخش‌هایی از آسیا و آفریقا دستخوش گرمای کم سابقه شده و آتش جنگل‌های یونان، ایتالیا و شماری دیگر از کشورها را فرا گرفته است. محققان می‌گویند که این وضعیت در پی تغییرات اقلیمی به وجود آمده و اگر جهان بدون دستکاری انسان روند عادیش را طی می‌کرد، چون این پیامدهایی رخ نمی‌داد. در تیر ماه امسال مناطقی گسترده از ایالات متحده، مکزیک، جنوب اروپا و چین گرمای شدید را تجربه می‌کنند. در این ماه بسیاری از رکوردهای محلی در این مناطق شکسته شد. در اواخر تیر ماه دما در دره موسوم به مرگ در کالیفرنیای ایالات متحده و همچنین در شمال غربی چین از 50 درجه سانتیگراد فراتر رفت. در اروپا گرمترین روز تاریخ کاتالونیای اسپانیا ثبت شد و بخشی از تونس و الجزایر در آفریقا اکنون درگیر بحران آتش سوزی و گرمای حدوداً 50 درجه هستند. تا کنون چندین مورد مرگ بر پایه عوارض گرمازدگی در آمریکا گزارش شده که از جمله آن مهاجران مکزیکی هستند که می‌خواستند از مرز وارد ایالات متحده شوند. تنها در مکزیک دست کم 200 نفر بر اثر شدت گرما جان باختند. از اسپانیا، ایتالیا، یونان، قبرس، الجزایر و چین نیز مرگ‌های متأثر از گرما و همچنین افزایش شمار بستری شدگان در بیمارستان گزارش شده است. بخشی بزرگ از مردم در ایتالیا و اسپانیا، 5 ناحیه در فرانسه و بیش از 100 میلیون نفر از ساکنان جنوب ایالات متحده در وضعیت هشدار ویژه قرار گرفتند. در همین راستا، پژوهشگران نهاد اسناد جهانی آب و هوا تحقیقاتی را در ایالات متحده، ایتالیا و اسپانیا انجام دادند و بر پایه آن به این نتیجه رسیدند که گرمایش کنونی بدون دستکاری انسان در طبیعت و تغییرات اقلیمی ناشی از آن ممکن نبود رخ بدهد. بر پایه این گزارش، بدون تغییرات اقلیمی جهان حتماً سردتر از وضعیت کنونی بود. پژوهشگران میگویند که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای تا 2.5 درجه بر موج گرمای اروپا، حدوداً 2 درجه در آمریکای شمالی و تا 1% در چین اثر گذاشته است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با تدوین پیمان سبز و در تلاش برای همکاری با آمریکا، چین و سایر کشورهای گیتی میکوشد که مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده و مانعی بر سر راه تغییرات اقلیمی ایجاد کند.
We must also focus on our long-term challenges. This is why the Green Deal as a growth strategy remains our compass throughout the recovery.
We will reduce emissions by at least 55% by 2030.
آتش سوزی های گسترده معضلی دیگر است که این روزها شماری از کشورها را درگیر کرده. در یونان جنگل های چند جزیره شعله‌ور هستند و باعث نابودی شماری عظیم از درختان و حیوانات شدند. برخی شهروندان از وقوع فاجعه در این مناطق خبر می دهند.
که ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια καταστροφή που
در ایتالیا در حالی که دما در برخی از مناطق شرق سیسیل در روز دوشنبه به بیش از 47 درجه رسید، جنگل‌های این منطقه در حال سوختنند و باعث تعطیلی فرودگاه پالرمو شدند. جنگل‌های مناطقی از تونس و الجزایر همسایگانی در شمال آفریقا نیز آتش گرفتند و شهرهای اطرافشان کم آبی و گرمایی بین 48 تا 50 درجه را تجربه می‌کنند. دانشمندان می‌گویند که گرمای اخیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر سلامت انسان، خسارتی گسترده را به محصولات کشاورزی وارد کرده و سبب مرگ حیوانات اهلی شده است. تخریب محصولاتی از جمله ذرت، سویا، زیتون و پنبه نیز از دیگر عوارض موج‌های گرماست.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.